الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که کسی قدرت داره بر تکبیره ملحونه، باید همون ملحونه را بگوید. قدرت بر صحیحش ندارد، بر ملحونش داره. خب یکی اطلاقات بود که مرحوم آقای خوی ادعا کرد. اول الصلاة تکبیر، گفته تکبیر، اینم تکبیر اون دیگه، که ما یه خورده شبه کردیم، گفتیم معلوم نیست اینا را انصراف داره تکبیر به تکبیر صحیح و درست. و یکی هم فحوای، دلیل دوم فحوای روایت اخرس بود که اون رو بحث کردیم، گفتیم الان فحوا نمیتونیم اذعان بکنیم ولی القا خصوصیت لا بأس به. وجه سوم روایت موثقه که در مقام هست. در این روایت موثقه عرضم به خدمت، روایت مسعدت ابن صدقه در باب 59 ابواب القراءه اونجا آورده، روایت مسعدت ابن صدقه اونجا داره. میخواد سندش بخونید تبرکن، سندش بعضی فتحیون هستن اینا، باب 59 حدیث 2. آره، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن آره سند تمام سندش از اسناد قصیره کمه، معنای هم همیاری اصلا قرب الاسناد رو درست کرده برای همین جد با سندهای کوتاه روایت آورده که اعتبار بیشتری داشته باشه. خب سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول انک قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصیح و كذلك الاخرس. کارش نداریم، محرم از عجم اون چه که از عالم فصیح انتظار اراده می شود، از او اراده نمی شود. هر کسی به اندازه وسعش دیگه، از عالم فصیح، در این روایت عالم فصیح داره، در روایت بعد میخوریم عاقل فصیح. منم عاقلم تو همین روایت هم حساره، عاقل فصیح، عالم فصیح، همین که در عرف ما میگن انتظاری که از روحانی هست از عوام نیست. آره این هم همینه، اونی که خواسته شده از عجم، از محرم، اونی نیست که از عاقل فصیح خواستن، نه، اون بایستی همون فصیح بگوید. اما محرم فصیح هم نگفت، شکستم گفت، عیبی نداره. حالا اینا محرم را دیگه بحث کردن، محرم را صاحب جواهر بعضی دیگه گفتن اون که خوب نمیتونه صحبت بکنه، بدوهایی که عربای بدویی که خوب بلد نیستن صحبت بکنن، محرومن از صحبت صحیح. عجمم که عجمی یعنی در عجم را معنا کردن به ابهام، پیچیدگی. ولی من تو ذهنم اینه که عجم کلامش پیچیده نیست، صافه. این عربها چون حرف عجمی ها رو درست نمی فهمیدن براش مبهم بود، و ما گفتن عجمی یا عجمی. حالا این رو شما میتونید نقطه ای که به ما گفتن عجم، که امام ما مثل مردم به همون مردم اون زمان صحبت کرده دیگه، اینجور نیست که عجم فصاحت نداشته باشه در مقابل فصیح باشه، ولی اندل عرب که اون چون زبان رو درست میفهمه، عجمی میگه کلامش مبهمه، ابهام داره، پیچیدگی داره. باشه خب ابهام نه، فارس هم با وضوح میتونه بیان بکنه، من تا با الفاظ مرکب. بابا ما مثلا میگیم شطور جوان یک ساله، او برای شطور یک ساله یک لفظ خاصی داره. حالا من این احتمال میدم ها، احتمال این که چرا به ما به غیر عرب میگن عجم، این اختراع از ناحیه عرب بوده که خوب حرفای ما رو نمیفهمیدن، و الا عجم اگر واضح تر از عرب صحبت نکنن، عجم سخنور اصلا. آره نه، یه واقعیتیه، مشکل نه لکنت زه ماشاءالله مثل بلبل صحبت میکنن. الان خیلی فارسا میرن در مجالس عربا روزه میخونن، شعر میخونن، اونا میگه اونایی که میفهمن خیلی چی هم از زیبا میخونند و خیلی هم به حساب با شکوه. اینجور نیست که ما لغتمون کم داشته باشه. ما درسته عرب وسعت داره، وسعت داشتن غیر از اینه که بله اونا برای اونا الفاظشون از ما بیشتره، برای هر حالتی یک لفظ خاصی دارن، اما ما در همون زمان سابقم، همون سابقم که کلیله و دمنه رو شما مطالعه بکنید میبینید که نه، ما اهل بیان بودیم، ما و هستیم، نه بودیم و هستیم. عیبی نداره، عرب هم الان بعضی الفاظ عربی رو به کار میبرن با یه تغییر و مایی، ما هم یه الفاظی از عرب آمده از ما به اونها رفته. الان توی بعضی کلمات میگه فل بیمارستان، فل بیمارستان تو کتاب من خودم به فل بیمارستان میگم به تبع دیگه. حالا اون معلوم نیست، اون عجمی خداوند به لسان مردم صحبت میکنه، مردم میگن ما ایره گفتیم دیگه. خدا ظاهر بعض آیات همینه که خورشید به زمین میچرخه، همون مثل مردم صحبت کرده، گفته خب خورشید میچرخه و همین خدا چی کرده، اونم همینطور میگن. اینه که الان میگم یه احتمالی که ما دادیم، الان دنبال بکنید که این که به ما عجم میگن یعنی ما کلاممون ابهام داره، روشن نیست، عرب کلامش روشنه، این ابداع لسان عرب ده که اونا حساسیت دارن. اونا حساسیت دارن، الان توی فرودگاهاشون یه اتاق نوشتن عرب، یکی نوشته اجانب، عرب و اجانب، بقیه میشه اجانب دیگه، یه حساسیتی بوده. طبق همون لسان اونها خداوند تبارک و تعالی صحبت کرده. شاید اون عجمی هم یعنی کسی که خوب نمیتونه صحبت کنه، روشن نیست. اون عجمی یعنی عجم ما را مخابیگه، عجمی یعنی کسی که نمیتونه خوب صحبت کنه. بعد عربا به ما گفتن عجمی، حالا میخوام بگم که این کسی اشکال نکنه که امام صادق علیه السلام ما را در مقابل عاقلا قرار داده. ما عجم، لا یرید من العجم ما یرید من العاقل الفصیح، یا عالم الفسی، اونا رو جز علما قرار داده، ما رو جز جهال، طبق به است محاوره عرف صحبت کرده حضرت. وگرنه نه عرف وقتا ما را میگفته ابهام داره، حضرت هم فرموده بابا اونا که شما میگید ابهام داره، لا یرید منه ما یرید من ال. الان بعضی فارسا هستن در قرائت ها اول میشن دوم میشن، از عربا جلو زدن، اینا عجم چی نیست عجم. خب اینه که حالا یه احتمالی که تو ذهن ما آمده برای توجیه این روایت، که کسی تخیل نکنه که امام صادق علیه السلام به ما توهین کرده، اینه که صدق عجم بر ما به لحاظ استعمالات و محاورهی که اونها به ما گفتن عجم. نه هم قالبشون میتور نیست. ها؟ قلت آره اونا کم میفهمیدن حرفای ما را، میگفتن عجیبی صحبت میکنی، مبهم صحبت، مبهمل به لحاظ فهمونا، نه که عجب مبهم صحبت میکنه، نه ماشاءالله زبانش روانه، خیلی واضح و شفاف هم صحبت میکنه. خب مهم نیست، محرم مو بادیه نشینایی که میگه که لم یدرک الحذر، پرت و پلا صحبت میکنه، نمیدونم اونا خیلی الانه که دیگه شهری و روستایی نداریم، ولی اونا که خیلی قدیم الایام ما اینا رو دیده بودیم، اونا که خیلی از شهرها دورن، بله بله یکی از اونها آمد، بله ما هم درست نمیفهمیم چی میگه، یعنی والد ما هم درست نمیفهمیم چی میگه، به خانمش گفت چی میگه، گفت من هم 40 سال نمیفهمم. بله اونه که سرکارشون با گاو و گوسفند و با آدمی ها کمتره، صحبت هاشون هم نامیزانه، با اجتماعی شدن بیان کامل میشه دیگه. اینا که اول منبرشون هست ضعیفن، ولی آروم آروم مدام چی میکنن، به اصطلاح تمرین میکنن و بگو مگو میکنن با افراد زیادی، نه نتاق میشن دیگه. حالا به ذره یه نناش مهم نیست اونا را بفهمیم یا نفهمیم، اون که میدانیم اینه که این که گفته عجم ما را گفته، حالا به چی ملاحظهی به چی مناسبتی مهم نیست. لا یرا لا انکه قد ترا، تو فکر میکنی که من المحرم و انک قد ترى، تو میبینی که من المحرم من العجم، لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، فرق بین عجم و اونی که فصیحه، فصیح در مقابلش عجم میشه ملحون، از ملحون اراده ندارد، اون چرا که از کسی که ملحون میگوید، عجم یعنی مقابل فصیح، از این نمیخوان اونی را که از فصیح میخوان. مرحوم آقای حکیم فرمونده یکی دلالت نداره که فعلش مجزیه، بله نماز را از این نمیخوان عیبی نداره، اما او باقی نماز مجزیه، اون نماز با همون لحن ملحون مجزیه دلالت نداره. از این عجم نماز با تکبیره اجوری را نمیخوان، اما چی میخوان؟ میگه دلالت نداره. ولی انصاف فرمایش آقای خویه که نه، اینا تعبیرات عرفیه، از عجم نمیخوان اونی را که از فصیح میخواهم، یعنی همین ناقصی کامل اون حساب میشه، نه که فقط از اون میخوان از این نمیخوان، نه همون مقداری را که مناسبت حکم موضوع دیگه، اگر گفتن از آدم الکن نمیخوان اونی را که از آدم نطاقه، معناش نیست که تکلیف از دوش او برداشته شده، نه، یعنی در تکلیف واحده، امتثالی را که اون نطاق میکنه اون امتثال را از این نمیخوان. لا یراد من العجم ما یراد من الفصیح من العاقل الفصیح من العالم الفصیح، یعنی در مقام امتثال، یراد مال اصل تکلیف نیست، در مقام امتثال، امتثال ناقصی کفایت میکنه. ظهور عرفی شنینه. یه مثالم آقای خوبی زده، به ذهنم نمیاد، مثالشم خوب مثالیه، عرضم به خدمه. آره، اگر بگن آقا از عوام الناس نمیخوان اونی را که از طلب ها میخوان، نه اینکه از هیچ چی نمیخوان دیگه، یعنی همون مقدار، اون مقداری که کامله از اونا میخوان، ناقصش از اینا میخوان. خب این دلالت داره که ملحون مجزیه. لا یراد من العجم ما یراد من العالم الفصیح، پس اینم مجزیه، دلالت دارد این حدیث بر اجزای ملحون از کامل. اما تعینش، ما گفتیم دو تا مشکل داریم، اجزاء ملحون و یکم تقدم ملحون بر مثل ترجمه. اصلا حالا عجم رفته باشه، عرب شده باشه و یه بحث دیگه یه دیگه. عجم یعنی همون که آره بلد نی، اینا عجم عنوان مشیره، یعنی اونی که قدرت در تامش نداره. خب حالا اونش بگذارید برای بحث قرائت، او یه داستان دیگه ای داره. این دلالت داره بر این که ملحون مقدم بر ترجمه، یا نه ما این رو نمیتونیم از این روایت اینو به دست بیاریم که اون مقدارش که هست اینه که ناقص این کافیه، اما ناقصش کدومه؟ و همون ملحونه یا ترجمه هم چون عجمه اون بلد نیست ترجمه به جای اون؟ بیشتر به ذهن میزنه که همون ناقص ملحونی، عجم یعنی همون کلام عربی را میگن، ناقص میگن ترجمه را، مثلا بگیم دور از ذهنه. خیلی واضح نیست که میخواد بگه مقدمم هست. پس سه تا حرفه، یه حرف آقای حکیمه که اصلا دلالت بر اجزا نداره، میگیم نه انصاف نه، دلالت بر اجزا داره. اون که دلالت میکنه مجزیه کدومه؟ اون ملحونه یا عم از ملحون و ترجمه؟ اینم بیشتر به ذهن همین میزنه، عجم عرب، این مال خود همون لسان عربیه، نه ترجمهش. ترجمهش دیگه فارس میشه دیگه، اون مقابله معنا نداره. حرف سوم هم همیه که بگیم نه این واضح نیست، فقط میگه که ناقص از این مقبوله، اما اون ناقص چیه اونو دلالت نداره. ما خیلی نارچ نداریم ها، دلالت نداره، اون قدر متیقن اون چیه کافی نیست، چون ما دلیل دیگه داریم. ما از این روایت تقدم راست خیلی واضح نیست که بتونیم استفاده بکنیم، ولی اجزا را استفاده میکنیم. بله دیگه. نه میگه اگر فصیح را فصیح همینطور رهاش بکنیم، نه که فارسی صحبت بکنه، مثل فارسی صحبت کنه. آره بابا او که فارسی نمیاد صحبت کنه، وقتی فصیح اهمیت ندن مثل فارسا درم برم صحبت میکنه. خب این روایت وجه ثالث. وجه رابعم یه روایت دیگه هم هست از ارزم بخیر، روایت سکونی. روایت سکونی هم هست که حضرت باز او دیگه برای ما خوبه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن که قرآن را عجمی میخونه ولیکن ملائک اون را عربی میبرن بالا. قال النبی، خبر سکونی همون سند عام دیگه که توش نوفلیه، نوفلی یعنی سکونی، بله. عن ابی عبدالله چون که قاضی اهل سنت بوده، قال من امام صادق نقل حدیث که براش میکردن از پیغمبر اکرم نقل میکردن، گاهی هم از مولانا امیرالمؤمنین. اینجا از پیغمبر اکرم و ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل العجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجميتين فترفع الملائكة على عربيته. إنها عجمي ميخونن، ادا نميكنن كلمات را از مخارجش. عجم تا نداره. سراتمون میگه که ته ترازو میگه، ساد نداره، زاد به این شکل نداره، قاقا به اون شکل نداره. عرضم به خدمت شما زال زرایی قد با هم فرق بگذارن نداره، عین و قاف را ای قد فرق بگذارن نداره. اینا یک زبان دیگه ایه. قرآن عربیه، عجم ها که قرآن میخونن اون قرآن را درست ادا نمی کنن. حضرت فرمود عیبی نداره، این قرآن را تو بخون، عجمی بخون، ولی چون قصد قربت داری این قرآن، قرائت قرآن هم عربیه، این خودش قرائت قرآن حساب میشه. اینا که میبرن برای تو ثبت کنن، قرائت قرآن ثبت میکنن، عربی ثبت میکنن، چون قرآن عربیه دیگه. چرا دیگه؟ یکی از مصادیق ملعون هم میبود دیگه، طارته بگه. خب اینم دلالت داره که درسته در خصوص قرآن، ولی فرق بین قرآن و نماز نیست. نماز هم میخونه همینه، به الغا خصوصیت میگیم که اون حدیث مسعده اطلاق داشت، مشکلش کمتر بود. فرقی نمی کنه. قرآن مستحب در نماز ما، قرآن را یک قسمشم قرآن میخونیم دیگه، نه یک قسمشم. ظاهر این آیه شریف یک نوع ارفاقیه بر عجم. آره این منافات داره با تسهیل و رحمت پیغمبر، اونم کلامم از پیغمبر ها. امت من میگه، امت من این مقام امتنان ها، امتنان مناسبتش با عموم داره. حالا در هر حال یه مشکلی که داره در خصوص قرائت قرآن، کسی ممکنه بگه که این نماز واجب را نمیگیره، ممکنه کسی بیا فرقی نمی کنم، میخوام این ند بگه امت من که قرآن را عجمی می خوانن ولو در نماز شد قرآن را عجمی می خوانن اون عربی می بینن. نه نه الان میگم اینم دلالت داره بر این که ملحونش مشکلی نداره و این که حضرت این خوبه برای اون جهت ثانیه، اون جهت ثانیه که اگر ملحون خون این موردش ملحونه، ملحون خون مشکلی نداره، اما این ملحون تعین داره باز دلالت نداره. ملحون بخونه ایب نداره، ما ملحون تا قبول میکنیم، اما تعین داره در جایی که کاملا بلد نیستی تعین داره ملحون بخونه، نه بر تعین دلالت نداره. تعین ملحون نسبت به ترجمه، نه نمیگه، میگه ملحون بخوانی میره بالا، اما باید ملحون بخوانی یا تر، نه ما بین ما تعدی کردیم، ما تعدی کردیم از قرائت قرآن به نماز، نماز ملحون خون عیبی نداره، اما در این نماز تکبیره رو باید ملحون بگوید در مقابل ترجمه، نه دیگه از این روایت این رو نمیتونیم بفهمیم. قایتش اینه که نماز را ملحون خوندین قبوله و شک میشه که آیا باید ملحون بخوانیم یا نه، تعین داره یا نه، این رو گفتن دیگه، شکه که آیا تعین داره ملحون یا نه، مجرای براءت دوران امر بین تعین و تخییر، در دوران امر بین تأخیر تعین تأخیر براءت جاری میکنه. خود براءت کافیه، اما نماز بخوان در حق اینو اقل و اکثر میشه دیگه. نه نشد، نه دیگه، اون همون حرف منکرین براءته که مقام امتثال و اشتغاله. من شک دارم بر این آقای که قدرت ندارد آیا نماز ملحون، خصوص نماز ملحون واجب شده یا نماز مخیر بین ملحون و ترجمه. براءت میگه خصوص، این روایت میگه مجزی ملحونش، میگه مجزیه تکبیر قرار داده. کدوم؟ کدوم؟ نه روایت میگه بابا قرآن عجمی خوندی عربی میره بالا، ما نماز من اگر عجمی خوندیم عربی حساب میشه، حالا باید باید ملحون بخونیم؟ نه دیگه، امر در خصوص تکبیر نیست که، امر داره و قدرت نداریم. بابا چی واجب؟ الان من واجب را شک دارم، کسی قدرت نداره، آیا بحث طولیت و عرضیت اینه دیگه، کسی که قدرت بر کامل نداره آیا مخیر بین ملحون و ترجمه، یا این که متعین ملحون، یا اصلا هیچ کدامش رو گذاشتیم کنار، میگیم نه دلیل، نه هیچ کدام احتمالش نیست. حالا آیا معین ملحون خوندن یا مخیریم بین ملحون و ترجمه؟ این ندارم، اینم شاید ترجمه رم ادعا کرده شد، نه امر به تکبیر مالا نگرید، اطلاقات گذاشتیم. نه میره بالا، تعین فرد ادعای ثابت نمی کنه. بذار نده تمامشو کنم. خب این همی روایت دوم که اینم بر اصل اجزا دلالت داره ولی بر تعین دلالت نداره. وجه آخری که در مقام هست قاعده میسوره، المیسور لای از خطو المیسور لا یسقط بالمعسور، کورم در اصول بحث کردم، اینجا مرحوم آقای خویی مرحوم آقای حکیم اشاره کردن، اون به نحو عموم دلیل تمام نیست. ما بالخصوص در خصوص نماز گفتیم مشکل نداره، ولی به نحو عموم با اونها ما نمیتونیم استدلال بکنیم. تمامش بگن اون که گذشت، نه، کسی به عموم اونم عمل بکنه در مقام، استدلال به عموم اونم ناتمامه. اون تا ما یه قاعده میسور خاصی، نه به اینها، نه به روایات علوی و نبوی، نه، با یه استیاد از روایات کثیره. وجه آخری که هست، روایات ما من محرم الا وقد احل الاسترار، ما من محرم الا وقد احل الاسترار. الان مستر بنده خدا بلد نمیتونه الله اکبر رو بگویه. آیا این دلالت داره که اون مابقی برش واجبه یا نه؟ هم آقای حکیم هم آقای خویی اینجا متفقن، گفتن که دلالت بر وجوب باقی نداره، تا چی برسد باز با تعین ملحون. اصلا اون ملحون رو نمیگه واجبه. یه بحثی در حدیث رفع مستور رو الی، که آیا ذم رفع مستور رو الی به ادله اولیه اثبات وجوب باقی میکنه یا نمیکنه؟ مرحوم آخون گفته اثبات میکنه. رفع مستور رو الی را مثل حدیث لاتعاد قرار داده، لاتعاد در خصوص صلات، رفع مستور رو الی در همه جا. گفته ذم رفع به ادله اولیه نتیجش وجوب باقیه. اگر اونو قبول کردیم، اینجا رفع مستور رو وجوب جزء وجوب تکبیرت الاحرام رو برمی داره، بقیه رو واجب می کنه. و اما اگر اون قبول نکردیم، مثل آقای خویی آقای حکیم قبول ندارن، میگن نه، رفع مستور رو الیک آمد کلا میگه تکلیف رفع شد، هیچ مثبت نیست، فقط رافعه. آیا میتونیم بازم به این رفع استدلال بکنیم یا نه؟ ما یه وقت اینو بحث کردیم، گفتیم بعید نیست به دلیل خاص بگیم رفع مستور رو الیک ثابت میکند وجوب باقی را. یه روایتیه در باب، یک روایتیه در باب، عرضم به خدمت شما، فکر کنم باب 30 ابواب قرائت، الان پیداش بکنید، تمسک کرده به همین حدیث، ما من محرم الا وقد احل الاسترار، تطبیق کرده بر عمل ناقص که مجزیه، بر عمل ناقصی که مجزیه. در اونجا فکر کنم در مریضه اگر اشتباه نکنم، اونجا عرضم به خدمت شما، در اونجا حضرت فرمود که این مریض مستره، نه نه نه، این مال عبدالعلای اون روایت چلا حرجه، نه، همین روایت ما من شین استر الیه، تو همین ابواب یا ابواب قرائته یا قرائت القرآنه. ببین شما نمیتونه سجده، مریضه نمیتونه سجده کنه، برای چیه استدلال کرده حضرت این حدیث؟ برای اینکه یک بار دیگه بخونید، برای اینکه مجزی و ناقص یا نه. زنش بیاره یه چیزی بگیره، بگیره سجده کن، نه مریض نمیتونه، تا قدرت داره نمیتونه.
خب
مگر این که نتونه، فقط راش همینه، راه سجده همینه که او بیاره برو سجده کنه، مگر به این مستر باشه. ببینید شما، پس حضرت فرمود که بر این داره استدلال میکنه. اون سوالشی بود که آیا این جایزه یا نه، جایزه معجزه یا نه، از اجزا سوال کرد. حضرت فرمود نه، این معجزه نیست مگر مستر باشه. ما من وقت تطبیق کرده برای اجزاء ناقص، تطبیق کرده این ما من چی؟ آره همین رفع مستر، چون مستری همین مجزیه، ناقص مجزیه، همین مجزیه دیگه، یعنی ناقص کافیه دیگه. الان نقص در همین مقدار، یعنی سجده بدون تمکن علی الارض. حضرت فرموده این سجده بدون تمکن علی الارض لا بعثبه، یعنی مجزیه. چرا؟ چون که اصرار داره به ما من محرم الا وقد احل، این کار نادرسته، ولی چون مستر عیب نداره بر حکم وضعی حضرت. نه ما بخواهیم بگیم میتونه رفع مستر الیه حکم وضعی را هم اثبات بکنه. الان اینجا باقیه در حقیقت دیگه، تمکن سجده بر عرض کله، حالا او را نمیتونه، نصف میشه میتونه. این نصف میگه همین معجزیه. چرا؟ چون مستره، از حدیث استرار به صحت رسیده، با حدیث استرار صحت رو درست کرده. این را ما سابقا بحث کردیم، گفتیم بعید نیست رفع مستر الیه اثبات صحت هم بکنه. این که آقای خویی، آقای حکیم میگه مجرد رفع حکم تکلیفیه، اثبات نمی کنه وجوب باقی را، اثبات نمی کنه اجزاء باقی را، گفتیم نه اثبات می کنه وجوب باقی را. الان میگه این مقدار واجبه، این مقدار از سجده واجبه. خب حالا نه، برای نه هنوز کار نداریم، بذارید تمام شو کنیم. مرحوم آقای حکیم و آقای خویی گفتن این روایت اثبات وجوب باقی نمی کند، ولی حالا فل جمله که باقی یکشم ملحونه دیگه، اصلا میگن اثبات نمی کنه، از اولش میگن دلیلیت نداره. ما میگیم نه این دلیلیت داره، میگه او باقی به وجوبش هست، اون مقداری که مستری بقیه به وجوبش باقیه، مجزیه. اما اون باقی چیه؟ بله راست میگید، ما الان اختلاف با آقای خوی آقای حکیم از این جهت داریم که باقی اثبات وجوب باقی میکنه یا نه. ما میگیم اثبات وجوب باقی میکنه، اما اون باقی ملحونه یا مثلا ترجمه، نه اون کاری نداره. خب بعد رسیدیم به دلیل آخر، که دلیل آخری که بله دو تا دلیل دیگه باقی مونده، یکی ما قلب الله فالله اولا بالعذر، و یکی هم قطعی که آقای خویی ادعا کرده. ما بحثمون در این بود که آیا اون مقدار باقی مونده واجبه و مجزیه یا نه، و اون مقدار باقی مونده متعین ملحون بر ترجمه یا نه. دو جهت محل بحث بود، از این ادله از بعضی ها هر دو جهت استفاده می شد، از بعضی از این ها یک جهت استفاده می شد، بقیه دو تا وجه آخر ملاحظه بفرمایید، اون دو تا وجه آخر رو فردا انشاءالله.